ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 25 بهمن ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر است با 14 ماه فوریه سال 2015 میلادی، و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در ایران و جهان هر کجا که هستید وقت بخیر شنونده گرامی. اگر در ایران هستید شب شما بخیر، و اگر خارج از ایران و ساعت دیگه رو میگذرونید سلام گرم ما رو بپذیرید. امروز 14 فوریه والنتاینز دی، روز والنتاین و روز مهر و محبت و دلدادگانه. اگر که این روز رو گرامی میدارید روزتون مبارک. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی میکنم و همکارم وحید پوراستاد هم اینجاست با دستی پر از خبر و نفر اول در صفه. دیگر همکارانمه که شما رو با گزارشاشون همراهی خواهند کرد.
ممنونم الهه. سلام شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری دانمارک به نقل از پلیس این کشور از کشته شدن یک نفر در تیراندازی به سوی کافه یه محل برگزاری نشستی درباره اسلام و آزادی بیان در کوپنهاگ خبر داده است. 3 مأمور پلیس هم زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، لارس ویلکس، کارتونیست جنجالی سوئدی، و فرانسیس زمبری، سفیر فرانسه در سوئد، در این نشست بودند اما آسیبی ندیدند. به گفته پلیس دانمارک، مهاجمان 2 نفر بودند که 10 گلوله به سوی این محل شلیک کردند و سپس با ماشین گریختند. دولت‌های فرانسه و هلند این حمله را محکوم کردند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در نشستی اضطراری در ریاض، پایتخت عربستان، به بررسی آخرین تحولات یمن پرداختند. شورای همکاری خلیج فارس پیش از این قبضه قدرت توسط حوثی‌ها در یمن را کودتا خوانده است. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، 10,000 تن روز شنبه بار دیگر در چند شهر یمن از جمله صنعا علیه حوثی‌ها تظاهرات کردند. بنابر این گزارش معترضان شعارهای علیه ایران و روسیه می‌دادند. شماری از شهروندان اهواز روز شنبه در اعتراض به آنچه کم توجهی مسئولان به موضوع ریزگردها خواندند در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این شهروندان معترض خواستار رسیدگی هرچه سریعتر و جدیتر مسئولان استانی و کشوری در پیگیری و مقابله با این پدیده شدند. خبرگزاری تسنیم نیز عکسهایی از این تجمع منتشر کرده است که نشان می‌دهد برخی از شهروندان اهواز پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود خوزستان درگذشت و می‌خواهم نفس بکشم. در همین ارتباط رئیس سازمان مدیریت بحران ایران از سفر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران به عراق، در رابطه با موضوع ریزگردها طی روزهای آینده خبر داد. اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور، با اشاره به اینکه خشک شدن تالاب‌ها در ایران و عراق از جمله عوامل افزایش ریزگردهاست، ابراز امیدواری کرد که دو کشور با کمک سازمان‌های بین‌المللی بتوانند به این مشکل خاتمه دهند. کانون مدافعان حقوق بشر روز 25 بهمن ماه در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این افراد شد. این نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه قوه قضاییه ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانست. در این بیانیه همچنین آمده است بر اساس اصل 56 قانون اساسی ایران، قوه قضاییه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان حمایت کند، در حالی که هیچ گونه نظارتی در حصر خانگی و شیوه نگهداری رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ندارد. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 4 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، اعتراضات و درگیری های خیابانی در بحرین. فرمانده سپاه پاسداران میگوید که ایران بلای جان داعش در عراق شده است. دیدگاه یک کارشناس نظامی را در این باره جویا شده ایم.
بایستی به مسئله داعش در سطح عراق و سوریه نگاه کرد و نه شکست‌های مقطعی داعش در اون مناطق رو به عنوان از بین رفتن و یا اینکه ضعیف شدن داعش تلقی کرد.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا پایان همین دی ماه، مجلس 1588 با دولت، اعضا و رئیس آن را زیر سوال برده است.
بخشی از نمایندگان اصولگرای مجلس که عملکرد و مواضع دولت رو مطابق میل خودشون نمیدونن، سعی میکنن با طرح سوالها، تذکرات و یا در نهایت استیضاح دولت رو از مسیری که مد نظر داره منصرف بکنن.
سری هم میزنیم به جشنواره فیلم برلین، برلیناله، و با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این جشنواره گفتگو خواهیم کرد. هرچه باشه، مراسم اهدای جوایز این جشنواره دقایقی پیش آغاز شد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در آستانه مهلت آتش بس در شرق اوکراین، درگیری ها بیش از پیش تشدید یافته. گروه 7 در بیانیه طرفین درگیر را به خیشتنداری فراخواند و به روسیه هشدار داد عدم رعایت توافق صلح هزینه های مضاعف برای این کشور به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکایا از کیف، پایتخت اوکراین، گزارش می دهد.
چند ساعت مانده به مهلت آتش بس که قرار است از نخستین ساعت بامداد یک شنبه در شرق اوکراین آغاز شود، درگیری ها شدت بی سابقه گرفته. دنیتسک و لوگانسک پایگاه های اصلی شبه نظامیان و اکثر شهرها در خط مقدم مشکباران شدند و در حوالی ماریوپل بندر راهبردی دریای سیاه نبرد تانک ها ادامه دارد. اما شدیدترین درگیری ها همچنان حول دبالس و پایانه مهم راه آهن و نقطه کلیدی برای ارتباطات جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک در حال وقوع است. گزارش ها از تلفات سنگین از جمله در میان غیر نظامیان حکایت دارد. پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، شبه نظامیان را به تلاش برای پایمال کردن توافق جدید مینسک متهم کرد. همچنین جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تشدید درگیری ها به ویژه در مناطق مسکونی، ورود تسلیحات جدید از روسیه به خاک اوکراین و استقرار واحدهای نظامی روسیه در حوالی دبالس را بسیار نگران کننده خواند و گفت:
We are confident these are Russian military, not separatist Russian units along the border with Ukraine are preparing a large shipment.
اطمینان داریم آنها نظامیان روسند و نه جدای طالبان. واحدهای نظامی روس در مرز با اوکراین ارسال ادوات جنگی جدید برای نیروهای هوادار روسیه در شرق اوکراین را تدارک می‌بینند. مشخصاً تحول به روح توافق اخیر مغایرت دارد. در حالی که ساعت آغاز آتش بس نزدیک می‌شود، تمام طرفین باید از خود خیشتنداری کامل نشان دهند. حمله نیروهای نظامی روسیه و شبه نظامیان به دبالتسو و سایر شهرهای اوکراینی نیز باید فوراً متوقف شود. تمام گزینه‌ها برای مقابله با این بحران همچنان روی میز است و ما به دقت تحولات روزهای آتی را دنبال خواهیم کرد. آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن موسوم به گروه 7 و همچنین رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه مشترک خواهان متعهد بودن طرفین درگیر در شرق اوکراین به توافق جدید مینسک شدند و هشدار دادند. چنانچه مفاد این توافق به ویژه آنچه مربوط به رعایت آتش بس و خروج تسلیحات سنگین است اجرا نشود، قدرت های جهانی برای افزایش هزینه ها برای طرفین مسئول آمادگی کامل دارند. اتحادیه اروپا که اخیراً فهرست سیاه خود در رابطه با بحران اوکراین را گسترش داد، اعلام کرد که تحریم‌های جدید از دوشنبه به اجرا در خواهد آمد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، همچنین گفت که نقض توافق مینسک تحریم‌های اقتصادی جدید علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. روسیه همواره مداخله در بحران اوکراین را رد کرده. جمعه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرگزاری ریا نوستی گفت که روسیه به آن دلیل که طرف مناقشه نیست، هیچ تعهدی برای اجرای توافق مینسک ندارد و تنها میتواند هواداران خود در شرق اوکراین را به اجرای این توافق فرا بخواند. سرگی پرخومین، که تحلیلگر سیاسی در مسکو، امید چندانی به اجرای توافق مینسک دو ندارد.
کاждому пункту мінського протоколу соответствует какой-нибудь один пункт нынешнего протокола, такой пустой.
مفاد توافق جدید با مفاد توافق پیشین یکسان است و همچون توافق مینسک یک، مینسک دو ضعیف و مبهم و فاقد ابزار برای وادار کردن طرفین به اجرای آن و یا کنترل بر این اجراست. تنها باید امیدوار باشیم که توافق آتش‌بس اجرایی شود، وگرنه مطمئنم هیچ یک از مفاد دیگر به اجرا در نخواهد آمد. سند بیهوده است، اما دیپلماسی عمدتاً از توافق‌های بیهوده تشکیل شده. دیپلمات‌ها برای پایان خشونت‌ها در شرق اوکراین هر چه در توان داشتند انجام دادند و اکنون همه منتظرند نتایج این تلاش را ببینند.
یک شنبه قرار است رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان تلفنی اجرای توافق جدید مینسک را مورد بررسی قرار دهند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در این باره نشستی خواهد داشت. توافق جدید صلح نتیجه بیش از 16 ساعت مذاکرات چهار جانبه در چهارشنبه شب و صبح پنجشنبه گذشته است و عمدتاً تکرار کننده توافق است که 5 ماه پیش در مینسک حاصل شده بود، اما هیچگاه به اجرا در نیامد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیه.
شنونده ی رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و منظورم این بود که شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که امروز خیابان‌های بحرین شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی بود و در مورد آخرین تحولات بحرین سری میزنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که گزارشی در این باره داره.
مناطق مختلف بحرین تظاهرات کردن که این تظاهرات خالی از تنش نبود. نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور و همچنین بمب‌های صوتی سعی کردن تظاهر کنندگان رو متفرق کنند. بیشترین درگیری‌ها در روستاهای شیعه نشین بوده. در این روستاها معترضان برای که جلوگیری بکنن از ورود نیروهای امنیتی اقدام به آتش زدن لاستیک خودروها، همچنین شاخه‌های درخت‌ها و سطل‌های زباله کردند. معترضان میگن که شماری از اونها در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند. ائتلاف 14 فوریه که بیشتر بر روی اینترنت فعال هست از معترضان خواسته بود امروز که چهارمین سالگرد آغاز اعتراض‌ها در بحرین هست به خیابون‌ها بیاد. معترضان شعارهای حتی علیه پادشاه و برای سرنگونی نظام حاکم در بحرین سر دادند. سرلشکر طارق الحسن رئیس اداره امنیت عمومی بحرین گفته حتی فراخوان برای تظاهرات یک اقدام جنایی به حساب میاد و نیروهای امنیتی بحرین به شدت برخورد خواهند کرد با معترضان که اونها رو تروریست توصیف کرد.
ایلیا، خواسته معترضان چه هست؟
از 4 سال پیش تا به اینجا معترضان میگن خواهان برپایی نظام پادشاهی مشروطه هستند. خواهان اون هستن که حقوقشون افزایش پیدا کنه و بتونن سهم مساوی در اداره کشور داشته باشن با دیگر بخش‌های جامعه. اینجا باید ذکر کنیم که معترضان در بحرین اکثرا شیعه هستن. شیعیان بحرین میگن که به خاطر مذهب در انزوا قرار دارن و مورد تبعیض قرار میگیرن، برای همین دست به اعتراض زدن.
و نهایتاً این که پاسخ دولت بحرین به این درخواست‌ها چه هست و تاکنون چه اقدام‌هایی برای آرام شدن اوضاع در بحرین صورت گرفته؟
دولت بحرین این سخنان معترضان رو رد می‌کنن، وجود تبعیض رو رد می‌کنن و متهم می‌کنن معترضان رو به ارتباط با خارج و تحریک شدن از خارج، و بیشتر از همه متهم می‌کنن معترضان رو به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و ایران رو میگن که تحریک می‌کنه اعتراض‌های داخل بحرین رو برای افزایش نفوذش در کشور بحرین. از این رو دستگیری هایی که صورت گرفته بیشتر اتهام متهمان معترض ارتباط با خارج از کشور و تشویق به خرابکاری بوده. این بزرگترین اتهامی هست که حتی شیخ علی سلمان رئیس گروه الوفاق، به بزرگترین حزب معترض بحرینی، به اون متهم شده. آقای علی سلمان در بازداشت هست. در تظاهرات امروز حتی تصاویرش رو هم می‌کردن معترضان. اقدام هایی که صورت گرفته تا الان چندین جلسه گفتگو میان معترضان و نمایندگان دولت برگزار شده، اما هیچ کدام از این جلسات تا کنون نتونسته به نتیجه برسه و همه به بن‌بست رسیده.
گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه رو میشنیدید. و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماها و روزهای اخیر همواره در مورد اینکه مانع پیشرفت گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه هستند اظهار نظرهایی داشتند. از اون جمله محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه یعنی امروز گفت که ایران بلای جان داعش در عراق شده است. و بشنویم از همکارم کیان معنوی.
پس از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که روز پنج شنبه در یکی از معدود اظهار نظرهای علنی خود گفت که داعش و سایر گروه‌های به گفته او تروریستی در عراق و سوریه به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند، روز شنبه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مورد گروه حکومت اسلامی اظهار نظر کرد و گفت داعش با برنامه ریزی چند ساله‌ای که داشت در عراق شکست خورده است و ایران بلای جان داعش در عراق شده است. این اظهار نظرها در حالی بیان می‌شود که وزارت دفاع ایالات متحده سه هفته پیش اعلام کرد که از زمان آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری آن کشور و حملات زمینی نیروهای نظامی عراقی طی 5 ماه گذشته گروه حکومت اسلامی تنها 1% از مناطقی را که اشغال کرده بود از دست داده است. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا و تحلیلگر مسائل نظامی، گفته‌های فرماندهان سپاه را چنین ارزیابی می‌کند.
این گفته‌ها زمانی انجام میشه که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که گروه داعش موفق شده که شهر البغدادی رو در استان انبار که استان بیشتر سنی نشین هست تصرف بکنه. این شهر البغدادی از این نظر مهمه که در نزدیکی یک پایگاه هوایی قرار داره که در این پایگاه نیروهای آمریکایی مشغول آموزش نیروهای عراقی هستند. در نتیجه گروه داعش، نیروهای داعش در عراق به نظر میاد گرچه در شرق این کشور یعنی در نزدیکی‌های مرز ایران با مشکلاتی روبرو شدند، ولی همچنان مشغول تصرف مناطق دیگری در عراق هستند. در نتیجه بایستی به مسئله داعش در سطح عراق و سوریه نگاه کرد و نه در یک منطقه خاص و اعلام این که در این منطقه و یا این که شکست‌های مقطعی داعش در اون مناطق رو به عنوان از بین رفتن و یا این که ضعیف شدن بسیار مهم داعش تلقی کرد. در نتیجه این تصرف شهر البغدادی نشان از این می‌دهد که داعش در عراق همچنان نیروی مهمی است و هم نیروهای دولتی عراق و طرفداران این نیروها رو و همچنین نیروهای ائتلاف رو به طور خیلی جدی به چالش کشیده و خواهد کشید.
حکومت ایران در نبرد داخلی سوریه از بشار اسد پشتیبانی می‌کند و در عراق هم در کنار فعالیت‌های دیگرش می‌گوید علیه گروه حکومت اسلامی داعش فعال است. این در حالی است که مقام‌های برخی از کشورهای عربی ایران را به دخالت در امور داخلی یمن و بحرین نیز متهم می‌کنند، اتهامی که حکومت جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده است. جمهوری اسلامی بارها از نبرد با استکبار در منطقه سخن رانده و در تازه‌ترین اظهار نظر در این خصوص اسماعیل قانی جانشین فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه گفت ما از دفاع مقدس شروع کردیم و روز به روز در حال فتح سرزمینی‌هایی که در اختیار استکبار بوده هستیم. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی میگوید
ببینید یکی از نظر سیاسی این گفته ها بسیار بسیار در تضاد آشکار هستند با موضع جمهوری اسلامی ایران که عبارت است از عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و سردار قاهانی مدعی است که اینها را از سلطه استکبار آزاد کرده. معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران در این کشورها حضور جدی داره، حضور نظامی داره و به نوعی رویارویی داشته با نیروهای استکبار به گفته این فرمانده. خب این به طور قطع بر مشکلات جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواهد افزود، به خاطر اینکه ایران متهم هست از جانب کشورهای مختلف چه در منطقه و چه در خارج از منطقه که مشغول دخالت نظامی در کشورهای مختلف است. خب این ادعا در گذشته از جانب رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بی‌پایه و اساس خوانده می‌شد، ولی با گفته‌های نظیر گفته‌های سردار قاهانی این گفته ها و یا ادعاهای غربی ها و کشورهای منطقه به واقعیت نزدیکتر است تا گفته های پیشین و یا فعلی رهبران سیاسی و نظامی ایران در مورد عدم دخالت در امور داخلی این کشورها. معنای دیگرش این هست که به نوعی جنگی در حال شدن هست در کنار بسیار جنگ های دیگر در منطقه خاورمیانه بین ایران و آمریکا و متحدین آمریکا و به طور خیلی روشن بین ایران و عربستان سعودی.
هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا. علی سعیدی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران، روز پنج شنبه 24 مهر کشورهای عراق، سوریه، بحرین و آمریکای لاتین را عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران خواند.
ایران بلای جان داعش در عراق شده است. این را محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه امروز بیان کرده است و گزارش کیان معنوی را میشنیدید. و ما زیر سوال بردن دولت و تذکرات شمار کمی از نمایندگان مجلس به دولت به حد و اندازه بی سابقه رسیده. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری میگوید نمایندگان مجلس تا پایان دی ماه سال جاری 1588 سوال از اعضای دولت طرح کردند که 24 مورد آن به صحن علنی مجلس کشیده شده است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری به خبرگزاری ایرنا میگوید در دوران 16 ماهه دولت حسن روحانی نمایندگان مجلس 1588 سوال از دولت حسن روحانی کردند. آقای انصاری میگوید 16 ماه 480 روز است و با تقسیم 1588 سوال به عدد 480 مشخص می شود که نمایندگان مجلس به طور میانگین روزانه 3.5 سوال از وزیران طرح کردند. تقسیم شمار پرسش ها به 18 وزارتخانه دولت نیز بیانگر آن است که میانگین سوال از هر وزارتخانه 88 مورد بوده است. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری البته نمایندگان فقط به طرح سوال بسنده نکردند، بلکه در همین مدت 6204 تذکر هم به دولت 11 دادند که 5322 تذکر سهم وزیران و 882 تذکر هم خطاب به شخص رئیس جمهوری بوده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان درباره پرسش‌ها و تذکرات نمایندگان از دولت و به دولت و هدف آنان به رادیو فردا میگوید
همونطور که در دولت‌های گذشته مانند دولت آقای خاتمی هم سابقه داشته، بخشی از نمایندگان اصولگرای مجلس که عملکرد و مواضع دولت رو مطابق میل خودشون نمی‌دونن، سعی می‌کنن با طرح سوال‌ها، تذکرات و یا در نهایت استیضاح وزرا دولت رو از مسیری که مد نظر داره منصرف بکنن و با فشار به دولت، به تعبیر خودشون، مواضع دولت را در راستای مواردی که میخوان تعدیل بکنن. در مورد دولت آقای روحانی هم که درسته که به هر حال ممکنه تعداد سوالهایی که از دولت آقای روحانی مطرح شده تا حدودی هم اندازه باشه با سوالهای مجلس نهم از دولت آقای احمدی نژاد، ولی عملا سوالهایی که از دولت آقای روحانی مطرح میشه بیشتر موارد سیاسی بوده و حتی مواردی بوده که نه تنها به عملکرد وزرا بستگی نداشته، به نوعی میشه گفت که دخالت در امور فردی و تصمیمات شخصی وزرا هم محسوب میشده. به طور مثال تذکرهایی که نمایندگان به وزیر ارشاد و دیگر وزرا میدن در مورد دیدار با آقای خاتمی و یا دیدارهای شخصی اونها با افراد دیگه.
با توجه به اینکه بخش مهمی از این پرسش ها و تذکرات توسط شمار کمی از نمایندگان مطرح میشود، از احسان مهرابی پرسیدم چرا اکثریت مجلس تسلیم این شیوه و سیاست اقلیت کوچکی در مجلس میشود و ساکت میماند. احسان مهرابی:
درسته که گروهی مانند جبهه پایداری در مجلس به لحاظ تعداد ممکنه اقلیت محسوب بشه، ولی این گروه حمایت‌های سیاسی خارج از مجلس و خصوصا حمایت‌های سیاسی دستگاه‌های زیر نظر رهبری را داره و در موارد متعددی هم ثابت شده که نظراتی که این گروه درباره تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی و یا پیام‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی به مجلس میدن نزدیکتر هست به نظرات رهبری. به طور مثال در مورد موضوع سوال از آقای احمدی نژاد که پیش از این مطرح شده بود. بنابراین طبیعتاً نمایندگان دیگر هم احساس میکنن که این گروه حمایت‌های سیاسی رو دارن و ترجیح میدن که با این گروه درگیر نشن و همینطور به هر حال احساس میکنن که اگر بخوان با این گروه درگیر بشن ممکنه در انتخابات آینده مجلس به نوعی یا با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه بشن و یا تخریب‌های سیاسی این گروه و گروه جبهه پایداری و دیگر نهادهایی که به هر حال به این گروه نزدیک هستن مانع از حضور اونها در مجلس آینده بشه.
جریان تندروی مخالف دولت در مجلس با وجود آنکه در اقلیت است، اما با بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی در سایه سکوت و بعضن انفعال اکثریت، مدیریت صحن علنی را در برخی مواقع در دست گرفتند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. عزیزان، شما مرتب به ما در رادیو فردا گوش می کنید و به کارشناسان و تحلیلگران، اما شما، نوبت شماست، دیدگاه شما چه هست؟
با 36 سال پیش پدران ما بلند شدن تظاهرات کردن بر علیه شاه، حکومت جمهوری اسلامی رو کار آوردن. اگه الان حکومت جمهوری اسلامی ما نخواهیم، باید کی رو ببینیم؟ جز تظاهر، جز ریا، جز فقر، جز گرسنگی، جز دشمنی با تمام دنیا هیچی از این حکومت ما ندیدیم، هیچی. آقای خامنه‌ای بیرو تا همه دنیا پیشنهاد صلح سازشات میدن کنار بیرو، مگر نه مثل آقای خامنه‌ای که تا پیشنهاد وش میدادن کنار نیومد، آخرش به زور مادرش کردن جاتون از زهر بخره. با خدا تا آخرش مکه زهر باید بخری.
از مسئولین کشور اسلامی میخواهم که کاخ رهبر جمهوری اسلامی را برای مدت کوتاهی به خوزستان ببرم. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، مراسم اهداء جوایز جشنواره فیلم برلین یا برلینالِ از ساعت 7 شب به وقت اروپای مرکزی، یعنی چیزی حدود 56 دقیقه پیش آغاز شد، یعنی ساعت 21:30 به وقت ایران. شروع این مراسم با اهدای جوایز فیلم‌های کوتاه آغاز شد و اجازه بدید که در مورد چند و چون این مراسم سری بزنیم به بابک غفوری‌آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این جشنواره فیلم. بابک، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنیم و بهمون بگید که اونجا مراسم چگونه برگزار میشه.
خانم روانشناس دقیقاً درست گفتیم، 56 دقیقه پیش مراسم اختتامیه 65مین دوره جشنواره فیلم برلین شروع شد سر وقت و تا کنون اکثر جوایز اهدا شده، فقط یک جایزه مونده که اون هم مهمترین جایزه هست، جایزه خرس طلایی بهترین فیلم که توسط رئیس هیئت داوران دارن آرونوفسکی اهدا میشه. همکنون همراه دیتر کاسلیک آقای آرونوفسکی در حال اعلام برنده این جایزه هستش که میتونه شانس فیلم تاکسی ساخته آقای پناهی باشه. تا کنون جوایزی که اهدا شده فیلم های شیلیایی اتفاقا خیلی برنده جوایز زیادی شدن، از جمله خرس نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم کلوب رسید. از نکته های قابل توجه هم این بود که جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگران زن و مرد به یک فیلم رسید، فیلم 45 سال، فیلم بریتانیایی 45 سال که دو بازیگر نقش اولش دو بازیگر شناخته شده سینما هم هستن، شارلوت رامپلینگ و تام کورتنی برنده خرس نقره‌ای بهترین بازیگران زن و مرد شدن. خرس طلایی جشنواره فیلم برلین به فیلم تاکسی ساخته آقای پناهی رسید. همین الان آقای آرونوفسکی اعلام کردش که خرس طلایی جشنواره به فیلم تاکسی میرسه ساخته آقای پناهی. با این جایزه میتونیم بگیم که سینمای ایران مهمترین جایزه خودش رو در 3 سال اخیر دریافت میکنه، پس از جایزه اسکار آقای فرهادی برای فیلم جدایی نادر از سیمی. سینما ایران جایزه مهمی به این اندازه نگرفت. میشد پیش بینی کرد که فیلم تاکسی به یک جایزه بسیار مهم برسه در طول جشنواره. از تحسین منتقدان، از واکنش تمام حاضران در جشنواره اینطور به نظر میرسید که فیلم مورد توجه قرار خواهد گرفت و حالا خرس طلایی مهمترین جایزه جشنواره فیلم برلین به این فیلم میرسه در غیاب آقای پناهی. باید ببینیم که البته چه کسی این جایزه رو میگیره. در طول جشنواره همسر آقای پناهی خانم طاهره سعیدی در جشنواره حاضر بود، همکنون هم در سالن حضور داره همراه بازیگر نوجوان فیلم خانم هانا سعیدی که در فیلم هم نقش کوتاهی رو داره. میتونیم بگیم که مهمترین خبر امروز ایران حالا شکل گرفته و خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین به فیلم تاکسی میرسه. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی که فکر میکنم حالا وقت مجله ما هم به نحوی هستش که بیشتر فرصت نکنیم صحبت.
بابک خبر بسیار خوبی بود، خبر بسیار خوشی بود، سوالات بسیاری هم ازت داشتیم، اما ثانیه هایی به پایان مجله مونده و سعی میکنیم که در مجله بعدی با شما همراه باشیم،
بتونیم بیشتر در
حتما ممنونم.
حالا تکرار میکنم، خرس طلایی بهترین فیلم به فیلم تاکسی از ایران است.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. بله دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بهتون قول میدیم که در بخشای بعدی و در مجله آینده حتما با بابک غفوری آذر همراه بشیم. خرس طلایی جشنواره به جعفر پناهی رسید. خدا نگهدار تک تک شما.